عصر دوشنبه 12 آذر ماه شما به خیر و نیکی. آرزوی سلامتی و شادی و نشاط دارم برای تک تک شما شنوندگان محترم و امیدوارم حال دلتون در این عصر زیبای پاییزی خوش باشه و ذهنتون آرام. خیلی ممنونم که برنامه‌های رادیو ایران رو میشنوید. این رادیو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم از حضور گرامیتون که با برنامه جهان سیاست در این لحظه همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 12 روز از آذر 1403 هست. خدا قوت میگیم به همه شما عزیزان که این ساعت از روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید.
دریچه
مسعود پزشکیان در نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت که یک شنبه به مناسبت روز مجلس و در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به برگزاری جلسه 3 ساعته غیرعلنی دولت و مجلس به منظور بحث و تبادل نظر درباره مسائل و مشکلات کشور اشاره کرد و گفت:
بحث شد، گفتگو کردیم، تلاش خواهیم کرد که وفاق و وحدت رو به عنوان یک میثاق مشترک بین خودمون داشته باشیم و اطمینان دارم من اگر ما بتونیم با هم با وحدت عمل بکنیم هیچ مشکلی در مملکت وجود نخواهد داشت که ما نتوانیم اون مشکل رو حل کنیم.
آقای پزشکیان با ابراز رضایت از جلسه دیروز و با اشاره به جزئیات مباحث مطرح شده در نشست مشترک دولت و مجلس تصریح کرد در این جلسه فرصتی بود که در جمع رئیس هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گزارش از اقدامات صورت گرفته در حدود 120 روز فعالیت دولت 14 ارائه کنم.
تلاش برای اینه ما بتونیم نگاه هامونو همسو کنیم، همجهت کنیم و سیاستی رو که میخواییم انجام بدیم با همزبانی و همدلی بریم جلو.
رئیس جمهور به برخی اقدامات عاجل و فوری دولت برای حل مشکلات اولویت داره کشور در روزهای آغازین شروع به کار نیز اشاره و تصریح کرد. در ابتدای دولت با مشکل مطالبات پرستاران، بدهی به گندمکاران، مشکلات بازنشستگان و مسائل مختلف دیگری درگیر بودیم و تلاش کردیم آنها را تا جای ممکن مرتفع کنیم. با همه اینها همزمان توانستیم بودجه سالیانه را به موقع آماده و به مجلس ارائه کنیم. پزشکیان ضمن ابراز امیدواری به حل مشکلات کشور به ویژه در زمینه ناترازی‌ها در بخش انرژی در همکاری و هماهنگی دولت و مجلس افزود: امیدوارم دست به دست هم دهیم و ناترازی‌ها و مشکلات را حل کنیم. آقای قالیباف رئیس مجلس هم در این جلسه گفت:
رابطه دولت و رابطه مجلس یک رابطه پایدار، همراه و هماهنگیم. قطعا بدون همدلی، قطعا بدون همکاری همافزایی صورت نمیگیره. ما نیازمند به این همافزاییم و همه تلاش هم باید باشه که این همافزایی یک زینف نهایی بیشتر نداره، اونم مردم هست.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت وفاق دولت و مجلس گفتگو میکنم با آقای دکتر رشید جعفرپور، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی برنامه امروز ما هستن. سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست رادیو عرض سلام دارم و ایام فاطمیه را هم تسلیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید، مهمترین دستاوردی که در حال حاضر از همگرایی و وفاق بین مجلس و دولت مورد انتظاره چه هست؟
ما در یک شرایط هم منطقه‌ای و هم کشور خودمون رو اگر نگاه کنیم ببینیم که بسیاری از مسائل باعث شده که خب تو حوزه مباحث معیشتی و اقتصادی اینها ما مسائلی داشته باشیم. لذا در شرایطی به نظرم بایستی همه قوا به ویژه دو قوه اصلی، قوه مجریه و قوه مقننه یعنی مجلس و دولت، با این روی کرده وفاقی که مورد انتظار هست مردم به این با این روی کرد دولت رو انتخاب کردن و رئیس جمهور محترم هم روش تأکید داره، به نظرم بایستی اختلافات جزئی کنار گذاشته بشه و همه کمک کنند که کشور از این شرایط بحرانی عبور کنه انشاءالله. البته وقتی میگیم بحران اینجوری نیست که بگیم کشور در شرایط بحرانی است، ولی به هر حال مسائل مختلفی که در کشور وجود داره و مسائلی که به هر حال میتونه زمینه‌های بحران رو فراهم کنه، من به نظرم بایستی همه کمک کنیم، هم دولت و هم مجلس. و این نشست دیروز بخاطر روز مجلس که بود، هم آقای رئیس جمهور و هم رئیس مجلس محترم تاکید داشتن که این رویکرد باید تقویت بشه که بتوانیم مسائلی که واقعا مردم درگیر این مسائل هستن و کشور درگیر این مسائل هست بایستی از این مسائل عبور کنیم. تاکید آقای رئیس جمهور هم بر اینه که واقعا رویکردی که الان میتونه ما رو از این چالش ها عبور بده و از این مسائل عبور بده همین رویکرد وفاقه که همه گروه ها و مثلا ظرفیت های خودشون رو بیارن. و اون تأکیدی که آقای رئیسمون تأکید دارم برای این که بایستی کشور به صورت کارشناسی اداره بشه، همه افراد در همه گروه ها که ظرفیت کارشناسی دارن، چه در مجلس، چه در دولت، چه در ساختار اداری کشور، چه دانشگاه ها، پژوهشگران، به همه به هر حال ظرفیت های کشور به ویژه حوزه نخبگانی باید بیاد پای کار که کمک کنه که انشاءالله ما از این چالش عبور کنیم، از این مسائل عبور کنیم. مسائل هم قابل حل هستند، هر کدوم از نخبگان، شخصیت های علمی، فرهنگی استان ها، سطح کشور میتونن بخشی از این مسائل رو حل کنن و اون نظام مسائلی که در کشور وجود داره رو شناسایی و براش رو حل داشته باشن. تجربه ما نشون میده که دانشگاه ها ظرفیت خوبی هستن، پژوهشگران ظرفیت خوبی هستن که میتونن به عنوان بازوان فکری به دولت کمک کنن، به مجلس کمک کنن که ما بتونیم انشاءالله مسائل رو حل کنیم. و این ایجاد یعنی حاصل نمیشه مگر با وفاق، همدلی و همراهی که الحمدلله در چنین شرایطی ایجاد شده و مقام معظم رهبری هم این رویکرد رو تایید و تثبیت کرد.
بله، و رئیس جمهور ضمن ابراز امیدواری به حل مشکلات کشور به ویژه در زمینه ناترازی ها در بخش انرژی در همکاری و هماهنگی دولت و مجلس گفته اگر با وحدت عمل کنیم مشکلی در کشور وجود نخواهد داشت. بفرمایید هر کدوم از قوای مقننه و مجریه برای حل ناترازی ها چه اقداماتی باید انجام بدن تا این مشکل برطرف بشه؟
بحث این ناترازی ها به ویژه در حوزه ناترازی انرژی و بحث مالی که به هر حال وجود داره، یعنی منابع ما محدود، تقاضاها بالاخره زیاده، بخشش به مدیریت برمیگرده که من به نظرم بایستی قوه مجریه یعنی دولت، مدیران دولت بایستی این موضوعات رو اولا با مردم در میان بذارن و همدلی رو مردم به پیش برن و حد اکثر توان کارشناسی خودشون رو بذارن که کمترین آسیب به بخش به مردم برسه، به ویژه در بخش تولیدی و صنعتی که چرخه اقتصاد کشور توسط این بخش ها طی میشه. لذا من اینجوری که الان احساس میکنم فضای اجتماعی پذیرفته این موضوع رو و همراهی میکنن، به ویژه در بخش خانگی اگر برق قطع میشه، اگر مسائل از این دست میشه، نظرم مردم پذیرفتن که در شرایط ناترازی قرار داریم و در انشاءالله این مسیر رو به خوبی طی میکنیم با همین وحدت و همدلی که رئیس جمهور محترم گفته. از اون ور هم من به نظرم مجلس باید ببینه جایی که واقعا خلأ قانونی وجود داره در این مسائل و اگر یا نیاز هست که در حوزه قانونگذاری تسهیلی بکنه، کمکی کنه به دولت که بتونه این شرایط رو ما عبور کنیم، به نظرم بایستی این کار رو انجام بده. ضمن این که نمایندگان محترم مجلس شرایط کشور رو درک کردن، در حوزه انتخابی خودشون حضور پیدا میکنن، با مردم صحبت میکنن که ما بتونیم این بحث ناترازی انرژی و یا ناترازی های دیگهی که در حوزه بحث های بودجه و مالی اینها وجود داره رو در یک بازه زمانی معنی داری انشاءالله این رو طی کنیم. مسائل کشور ما قابل حله، ما شرایط سخت‌تر از این رو هم تحمل کردیم و عبور کردیم. اون چیزی که ما رو تونست از این مسائل شرایط عبور بده عمدتاً بحث‌های همدلی و همراهیه و این که مردم احساس کنند که دولت، مجلس، قوای سگانه پشتیبان اینو هستن و دارن کمک میکنند که این مسائل رو عبور کنند و تجربه هم نشون داده که خوب عبور کردیم. انشاءالله خدا کمک میکنه و با درایتی که هم در دولت و در هم در مجلس وجود داره انشاءالله گامهای خوبی برای حل این مسائل برداشته خواهد شد انشاءالله.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه جهانی سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم.
میکروفون خبرساز.
همگرایی میان میدان و دیپلماسی موجب حرکت کشور خواهد شد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
همایش بزرگداشت روز نیروی دریایی در جزیره کیش برگزار شد با حضور وزیر امور خارجه کشورمان. سید عباس عراقچی در این همایش گفت که دیپلماسی بدون میدان و قدرت ناتوان است.
دیپلماسی همونطوری که رئیس محترم انجمن وابستگان نظامی فرمودند، دیپلماسی راه کم هزینه تر، کم خطرتر و راه بهتری برای رسیدن به اهداف هست. ولی واقعیت این هست که دیپلماسی متکی به قدرت هست، متکی به قدرت‌های درونی یک کشور هست که میتواند جلو برود. دیپلماسی بدون قدرت‌هایی که پشت سرش قرار میگیرند، قدرت‌های مؤلفه‌های قدرت ملی که حمایتش میکنند، نمیتونه راه به جایی ببره. دیپلماسی و میدان مکمل همدیگر هستند، در یک جهت گام برمی‌دارند. دیپلماسی بدون میدان، بدون قدرت ناتوان هست.
وزیر امور خارجه گفت که بیشتر از افتخار و غرور حضور در این جمع در شرایط فعلی منطقه و در شرایط پر التهاب سیاسی منطقه‌ای و بین المللی، دیدن چهره های مصمم، مقتدر و شاداب نیروهای مسلح و فرماندهان آنان است و نیز دیدن امکانات، تجهیزات و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به ویژه نیروی دریایی جمهوری اسلامی که ناوهای مقتدری ساخته و همه از امنیت دریایی ایران حفاظت می کند و نه تنها باعث غرور و افتخار است، بلکه باعث آرامش است. رئیس دستگاه دیپلماسی کشور همچنین گفت:
به عنوان یک دیپلمات همواره افتخار کردم که متکی هستم به مؤلفه های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران، در رأس اونها قدرت نظامی و قدرت دفاعی ما و امروز این قدرت دریایی ما در خلیج فارس، در دریای خزر و البته مؤلفه های قدرت دیگری که جمهوری اسلامی ایران از اونها برخوردار هست در حوزه های مختلف ملی، مردمی، گفتمانی، فرهنگی، تاریخی. ما ملت بزرگی هستیم، سرزمین بزرگی داریم، تاریخ پرعظمتی داریم.
همچنین در این مراسم آقای حداد عادل، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در خصوص نیروی دریایی و همچنین اقتصاد دریا محور گفت:
در یک فرایند طولانی و دقیق در چند مرحله در کمیسیون‌های مقدماتی، کمیسیون‌های مشترک، زیربنایی اینا رو بررسی کرد و در صحن مجمع با حضور فرماندهان نیروی دریایی و امیر ایرانی به بحث گذاشته شد، تصویب شد.
امیر ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، هم در این مراسم بر دیپلماسی دریایی تاکید کرد و گفت:
دیپلماسی دریایی یکی از وظایف مهم نیروهای دریایی در تمام نقاط جهان است و افتخار می‌کنیم که توسعه دیپلماسی دریایی و همکاری با نیروهای دریایی کشورهای دوست، همسایه و برادر را همواره مد نظر قرار داده.
تحلیلگران.
گران وزیر امور خارجه کشورمان به سوریه و سپس آنکارا رفت و در خصوص تحولات سوریه و منطقه از نزدیک اوضاع را بررسی کند. آقای عراقچی در دمشق.
دیدار بسیار خوب و مهمی رو با جناب آقای بشار اسد داشتم، من همراه با هیئتی که همراه من بودن. ملاقات بسیار خوب، خیلی سریع، خیلی دوستانه در مورد شرایط جاری در سوریه، شرایط جاری در منطقه صحبت شد. طبیعی هست که شرایط سختی هست، تردیدی درش نیست، ولی مهم این بود که اون روحیه و شجاعت و ایستادگی که در آقای بشار اسد ما مشاهده کردیم خب واقعا تحسین برانگیز. همون روحیه‌ای که در سالهای گذشته هم در ایشون وجود داشت با ایستادگی و مقاومت، مراحل سخت قبلی طی شد، مسلحین گروهای تروریستی اون موقع سرکوب شدن، حالا الان فکر میکنن که موقعیت پیش اومده که میتونن دوباره سر بلند بکنن، باهاشون مقابل خواهد شد و من اطمینان دارم که این مرحله هم مثل مراحل قبلی با سربلندی برای دولت و ملت سوریه و ارتش سوریه طی خواهد شد. تبادل نظر نزدیکی داشتیم با آقای بشار اسد در مورد جزئیات مربوط به فعالیت‌هایی که داره صورت می‌گیره و حمایت‌هایی که باید انجام بشه صحبت کردیم. من پیام جمهوری اسلامی ایران رو خیلی روشن به ایشون عرض کردم، پیام مقاومت، پیام ایستادگی و پیام حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از دولت سوریه، ارتش سوریه، مردم سوریه و شخص آقای بشار اسد.
تحولات سوریه حالا به کانون توجهات منطقه‌ای تبدیل شده است. آتش بس در لبنان شاید با شوی تبلیغاتی امریکا اتفاق افتاد، اما تکفیرهای دست پرورده صهیونیست‌ها و امریکا بلافاصله سر از سوریه درآوردند و با حجم بالای پوشش رسانه‌ای تلاش کردند رعب و وحشت و شایعه را در سراسر منطقه از سقوط شهرهای سوریه و حتی احتمال ترور بشار اسد منتشر کنند. حسام الدین خلاصی، کارشناس سیاسی از لازقیه، میگوید
حقیقتاً اینها به شکل هوشمندانه در رسانه‌هاشون عمل کردند و در آغاز حملات تروریستی خودشون بسیاری از اخبار را منتشر کردند، اما ملت سوریه چه در شهر حلب یا در خارج شهر حلب می‌دانند که این دروغ‌ها در واقع واقعیتی ندارد و اینها دروغ‌هایی است که آنها مطرح می‌کنند. حتی گفتند که رئیس جمهور فوت کرده، کودتای نظامی شکل گرفته و این گونه ادعاهای دروغین را مطرح کردند و اینها هدفمند بود و هوشمندانه بود، ولی ما عادت کرده ایم به این دروغ‌ها. در این کار دستگاه خبری و ماشین خبری ذلت‌بار و در واقع برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با اونها همراهی میکردن، مثل عربستان سعودی یا قطر، و اخبار اونها را منتشر میکردن در شبکه‌های خودشون و آنها را ترویج میکردن. و در واقع مشکلی که وجود داره، خب مشکل برق داریم ما در برخی شهرها و رسانه‌های ملی با برق مشکلات مواجه هستند، برای اینکه بتوانند مقابله کنند با آنها و تصاویر درست را منتشر کنم.
در حالی که ارتش سوریه با قدرت تمام مقابل این تروریست ها ایستاد. این در حالی است که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، شامگاه یک شنبه در سخنرانی گفت که نیروهای امریکایی برای مبارزه با داعش در سوریه حضور داشته و با آن چیزی که در این کشور روی می‌دهد ارتباط نداشته و تهدیدی نیز برای نیروهای امریکایی به شمار نمی‌آید. حسام الدین خلاصی، کارشناس سیاسی از لازقیه، میگوید که تکفیری ها توسط هواپیماهای امریکایی به صورت مستمر تجهیز میشوند.
حقیقتا اینها در طول زمانهای گذشته هم دروغ پردازی هایی را داشتند، همان حمایت هایی که از داعش داشتند که با خود حمایت آمریکایی ها شکل گرفت، بعد از اون جبهه نصره شکل گرفت، اینها وارد سوریه شدند و آنها این تروریست ها را وارد سوریه کردند. اینها آیا از دریای مدیترانه وارد شدند، از اردن وارد شدند؟ نه، اینها از ترکیه وارد شدند و با هواپیماهای آمریکایی به آنها سلاح رساندند و آنها را مسلح کردند. این طرحی آمریکایی.
کارشناسان سیاسی میگویند که تروریست‌ها می‌خواستند دوباره در میان مردم ترس ایجاد کنند، اما مردم سوریه از تجربه 10 سال پیش درس گرفتند و فریب نخوردند. ارتش سوریه تقریباً تمامی روستاهای واقع در حومه حماه را به صورت کامل بازپس گرفته است. ارتش سوریه در جریان عملیات هجومی علیه تروریست‌ها به سرعت در حال پیشروی است. شنوندگان عزیز، در خصوص آخرین تحولات سوریه گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل منطقه، که میهمان تلفنی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
به نام خدا، من در خدمت شما همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم، در خدمتتون خواهم.
ممنونم. آقای دکتر، به نظر میرسه که دستاوردهای ارتش سوریه بسیار قابل توجه بوده، اما حجم حمله و تلاش تروریست‌های تکفیری صهیونیستی هم بسیار زیاد بوده. پیش بینی شما از ادامه مسیر تحولات سوریه چه هست؟
ببینید، به نظر میرسه که با توجه به فضای حاکم در منطقه شما، به طور مشخص در لبنان که بر موضوع آتش بس متمرکز بوده، در حقیقت کسی یا کشوری یا دستی در کار بوده است تا بخواهد دیگر منطقه این حوزه رو، یعنی سوریه رو، در حقیقت فعال کنه و از گسل این فضای اصطلاحاً به نظر من خلأ سوء استفاده کنه. به همین جهت با تحریک نیروهای تروریستی تلاش کرده است که اونجا رو در حقیقت بعد از آتش بس در لبنان دچار تغییر تحول کنه و به نظر من داشته برای خود در حقیقت دست پا کنید. با توجه به مجموعه خبرهایی که در این دو سه روز داشتیم، بیشتر از همه رژیم صهیونیستی و بعضا بعضی کشورهای منطقه می توانند اصطلاحا برخوردار از منفعت این چنین کاری باشند. همیشه شما مستحضر هستید، فهم میشه شنوندگانتون، در صورت اصل خود موضوع غافلگیری بود و کمتر کسی فکر میکرد که نیروهای حاضر در ادلب که خلاصه مرکز تروریست هست با اونجا، بر اساس توافق ایران، ترکیه و روسیه قرار شد که اونجا در حقیقت تروریست ها به نوعی زندگی عادی خودشون داشته باشن و تحت نظر باشن، بر اساس این قافلگیری صورت گرفته و بخشهایی از شمال در حقیقت سوریه الان دست نیروهای تروریستی و نبرد هم ادامه خواهد داشت. من فکر کنم در روزهای آینده با توجه به چیزهایی که مورد ملاحظه است، یعنی هم واکنش ارتش سوریه و هم واکنش های بعضی کشورهای عربی برای زمینه که جمهوری اسلامی ایران داره با سوریه و ترکیه و دیگر کشورها میکنه، در مجموع شاید بتوان گفتش که نگاه به طرف کنترل در حقیقت این بحران و همچنین ترکوب تروریست ها و بازگردوندن سوریه به روند آرامش در منطقه.
بله، سپاسگزاری میکنم که همراه بودید با ما در برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
غزه و فلسطین هنوز هم شهید می‌دهند. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
غزه همچنان ملتهب است و حملات صهیونیست ها ادامه دارد. گزارش ها از غزه می گوید که دست کم 40 فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند که بیشتر آنها زن و کودک هستند.
هیچ جای امنی وجود نداره. مناطق مسکونی مدام بمبارون میشن. بمبای انفجاری بر روی خونه ها، بازارهای محلی، خیابونا، چادرهای آوارگان و حتی مدارس ریخته میشه. ما هیچ جای امنی برای موندن نداریم.
به همین علت هم یکی از قطب های شجاع محور مقاومت، یعنی یمن، دست به حمله موشکی علیه مواضع رژیم صهیونیستی زد. در پی حمله موشکی یمن به تل آویو در سرزمین‌های اشغالی، دست کم 4 شهرک نشین اشغالگر هنگام فرار به پناهگاه‌ها زخمی شدند. همزمان با این حمله، آژیر خطر در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. همچنین بر اثر حمله موشکی مقاومت فلسطین به جبالیا در شمال غزه هم یک فرمانده نظامی رژیم صهیونیستی به هلاکت رسید. تعداد نظامیان کشته شده در 2 ماه اخیر در شمال غزه به 32 نفر رسید. رهبر شورای عالی سیاسی یمن: تصاویر ماهواره‌ای از شمال غزه هم نشان می‌دهد اشغالگران در حال ایجاد خط نظامی جدید برای جداسازی شمال این باریک از جنوب آن هستند. این در حال است که نگرانی ها درباره امنیت صدها هزار فلسطینی محاصره شده در این منطقه افزایش یافته است. بر اساس اعلام سازمان ملل، در 50 روز گذشته هیچ کمکی وارد شمال غزه نشده و مردم با کمبود شدید تجهیزات پزشکی، آب و مواد غذایی روبرو هستند. در برخی از کشورهای اروپایی، مردم تظاهرات حمایت از ملت فلسطین در پایتخت لهستان، در فرانسه، در انگلستان و بسیاری دیگر از کشورها برگزار کردند. گروه‌های مقاومت هم همچنان پای کار غزه هستند. چند روز قبل دبیر کل حزب الله لبنان گفت: ما بارها تاکید کرده ایم که خواهان جنگ نیستیم و از غزه پشتیبانی میکنیم. اگر بخواهند دوباره جنگ را بر ما تحمیل کنند، ما آماده ایم. شیخ نعیم قاسم:
از زمانی که جبهه یاری کننده لبنان آغاز شد در 8 اکتبر سال 2023 این یاری برای غزه بود، غزه پایدار و مجاهد و استوار. و وقتی که ما حمایت را آغاز کردیم بارها و بارها تکرار کردیم بر این که ما جنگ نمی خواهیم، ولیکن ما می خواهیم پشتیبانی کنیم و این مسئولیتی ملی و قومی و اسلامی و انسانی است. لیکن ما آماده ایم برای جنگ اگر که دشمن اسرائیلی بر ما تحمیل کند. از 64 روز پیش حملات زمینی اسرائیل به لبنان آغاز شد و این حملات به صورت جنگی گسترده و فراگیر علیه لبنان بود.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز جهان سیاست. عصر بخیر و خداوند یارو نگه دارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد زمینه لازمی برای برپایی و تشکیل حکومت اسلامیه. به همین جهت عقلا به ضرورت برپایی حکومت در جوامع انسانی حکم کردن. جامعه اسلامی از جهت نیاز به اداره کشور و وجود حکومت با جوامع دیگه تفاوتی نداره و برای تنظیم روابط خودش احتیاج به احکام اجتماعی داره تا هم امنیت ایجاد بشه و هم حقوق افراد رعایت بشه و عدالت گسترش پیدا کنه.
اگر بخواهیم این معارف در فضای عقیدتی جامعه به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کنه، بخواهیم این ارزش‌ها در عمل مردم، در رفتار مردم خودش رو نشان بده، بخواهیم این احکام که وسیله پیشرفت و حرکت هست اینا تحقق پیدا کنه، این احتیاج به قدرت سیاسی داره. اگر قدرت سیاسی نباشد قلدرها زیر بار نمیرن، تنبلها انجام نمیدن. سیاهی لشکر قلدرها و مستکبرین و پولدارها به دنبال اونها حرکت میکنن، یعنی اون مقصود نبوتها حاصل نمیشه. لذا در قرآن میفرماید که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این مال پیغمبر ما فقط نیست، مال همه پیغمبرانه. اینا باید بیان در کشور مورد اطاعت قرار بگیرن، مردم از اینا اطاعت بکنن. لذا پیغمبر اکرم وقتی که آمدن از یثرب برای اینکه حضرت رو دعوت کنند و اصرار کنند که هجرت کنند ایشون به مدینه، همونجا حضرت با اینها بیعت کرد. بیعت یعنی اینکه شما تحت امر ما هستید، ما میاییم اونجا به این شرط. بعد هم اولی که پیغمبر اکرم وارد شد به مدینه، اول کاری که کرد تشکیل قدرت سیاسی و اجتماعی بود، یعنی تشکیل حکومت، تشکیل حکومت. این برابر این یکی از لوازم کار نبوته. البته پیغمبران دشمنانی دارن و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، دشمنان زیادی دارن. وقتی که حکومت تشکیل میدن دشمن خارجی هم به اینها اضافه میشه. غیر از دشمنان داخلی با تشکیل حکومت دشمن خارجی هم اضافه میشه، این معلومه. برای خاطر اینکه دشمن خارجی اگر چنانچه عالم سیاست نباشد و قدرت سیاسی وجود نداشته باشه خیلی اهمیت نمیده. هر حرفی که کسی بزنه خیلی دنبالش نمیرن. وقتی به قدرت سیاسی رسید، اون وقت دشمن خارجی، اون کسی که مخالف با عدالت است، اون کسی که مخالف با آزادی است، اون کسی که مخالف با حق هر انسانی برای خوب زندگی کردن و مستقل زندگی کردن، او طبعا مخالفت میکنه.